بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه أهل بيت عليهم الصلاة والسلام خاصه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا صلواتی هدیه بفرمین الله و سلام خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق بشه دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش برای همه ما، نسل و ذریه‌مون، خانواده‌هامون تا قیامت. خدا انشالله روزی و مقدر کنه صلوات دیگری هدیه کنید. اللهم صل عرض کردیم محضر مبارک شما که صدیقه طاهره سلام الله علیها یک کار بسیار سختی رو انجام دادن در فضایی که قدرت با اجتماع قریش، با کینه توزی یهود، با همراهی منافقین تبانی کرده بود. هزاران نفر آدم اومده بودن توی فضای خفقانی، بیعت از مردم گرفته بودن و کسی هم جرأت نمی کرد حرف بزنه. اقلش این بود که با چوب بینی طرف می زدن و سرکلشو می شکستن. شکستن این فضا خیلی کار سختی بود، اونم کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد که هنوز حساس ترین پرتنش ترین اقدامی است که در تاریخ اسلام تو فضای دینی شده. شهرستانی که یه محقق اشعری بعدن به سمت اسماعیلی البته اومده، در کتاب الملل و النهل خودش که اونجا به عنوان یک عالم سنی اشعری کتابو نوشته، بعدن یه تفسیری نوشته، نه دیگه تو اون فضا نیست، تغییر مذهبی داره، آدم تندی هم هست، علیه ما هم خوب نیست، یعنی علیه ماه با ما خوب نیست. اونجا میگه که مسئله امامت پنجمین مسئله مورد اختلافی که بین مسلمین هست مسئله امامت، همجوری به ترتیب که میشمر. بعد که به امامت میرسه میگه و هو اول و خلافن بین الامه، اولین اختلاف بین امت. بعد میگه و ما سلف الاسلام علا قاعدت دینیه کما سلف الامامه، در هیچ مسئله دینی اینقدر شمشیر از خلافش بیرون کشیده نشد و خون ریخته نشد که در امامت. هنوز سخت‌ترین، شدیدترینه. جایی که شدیدترین باشه هر کسی جرأت نمی‌کنه، نفس‌ها تو سینه حبس میشه، مخصوصا اگر دینداران فضای دینداریشون مثل امثال من باشه. گاهی دیندارا از خیر و برکت خوششون میاد، از جهاد خوششون میاد، از نفاق بدشون میاد، از عرض کنم خدمت شما تنبلی و سستی و ترس در راه خدا بدشون میاد، ولی برای دیگران. یعنی مادامی که شما برید بجنگید و من یه گوشه‌ای باشم خوشم میاد از جهاد، اما بنابراین باشه که منم بیام جهاد اون وقت صدام در میاد. اینو تو مسائل روزمون کاملا میابیم. میترسم جسارت به بعضی بشه بخوام بگم، شاید هم گفتم. حالا بگم اب نداره، بگم دیگه شب آخره دیگه. مثلا فرض بفرمایید که آقا این که زدیم محکمتر میزدی، درست؟ خب شما پای بریم محکمتر بزنی یا بقیه برن بزنن؟ نه دیگه، بقیه بزنن، ما هم اینجا مثلا بی بی پورا شما بلند میگیم. اساسا از این که تا حالا ما 30 مورد حداقل نزدیم همین بوده علتش. ما یه قرارداد بین المللی بستیم ما مؤمنین شیعیان، و طرف مقابل یکی از انگشتای دستش رو به ما نشون داد بیرو دروایسی، و ولی مطالبه ما از دولتمون این نبود که بزن زیرش، چون ای بود فشار میوردیم میزد زیرش، مطالبه اون این نبود، اونم نزد زیرش. سه تا گام ورداش، اونا یکم ترسیدن. بپرسید الان گام چندمیم؟ پنجم. گام چهارم اعلام کرد، ور نداشت. وقتی گام چهارم اعلام کرد ور نداشت، دیگه گام پنجم هم طرف دایورت کرد. گام 105 هم ورداری دیگه اون نمیترس. چرا؟ حرف باده هواست. چون میدونه میگه عمل که نمی کنه که. در سوریه رسماً نیروهای ما رو هواپیمای اسرائیلی زدن. مطالبه نکردیم بزن. تازه ای میزد خود ما میگفتیم جنگ طلب ها ببین، امنیت کشور به خطر انداختیم. ها؟ حدود 30 تا اتفاق اینطوری افتاد. شما جای اون مستکبر دور از جونتون بودید، تمهتون بیشتر نمیشد. این بار هم اگر نمیزدیم پاستور رو میزدن، شک نکنید، کما که گفته بود. و جاهای دیگه، این دیگه خط قرمزی نبود. حالا ما یه دونه زدیم، بیشتر بزنیم، بسم الله. از همین امشب بریم خونمون هر جایی که مظهر قدرت این یزیده بذاریم کنار. از این به بعد حداقل بهش کمک نکنیم. نه دیگه آقا، اون بزنه، ما هم زندگیمونو میکنیم. مشکل اینجاست. برای همین حضرت فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیاکم، دنیاتون بیزارم. یعنی یا کلن توی باغ دیگه ای، یا اگرم تو باغ ما هستی، اینکه بیشینی بقیه. دیدی بعضیا مثلا مهمونی میگیرن، یکی جوجه رو درست میکنه میاره، یکی هم میخوره فقط. میگه من خیلی از این که بریم مثلا تو پارک و جنگل و اینا جوج بزنیم خوشم میام، ایشون درست کنه من بخورم خیلی خوبه. بزنیم دیگه، خب بسم الله بزنیم. از شما توقع ندارن دست رو ماشه یا فلان بذاری. بزنیم دیگه یعنی حاضری 10% حقوقتو بدی، حاضری یه ذره فشار بیشتر تحمل کنی. خب بزنیم، فکر کردی هی بزنی اونم شوت نیست که، اونم میزنه. اونم بزنه یه جاییش درد داره بالاخره، حاضری؟ این یه دو تا چهار تا یه محاسبه است، این همیشه بوده. چرا من از این مثال استفاده میکنم؟ چون ذهنتون درگیرشه. اون روزی که وایسادن دیدن در خونه از زهرا شلوغ شده، همین محاسبه رو کردن یه عده به خدا. اون روز بحث موشک و آمریکا اینا نبود که، ولی دیدن یه تعداد آدم اومدن بیعت بگیرن، یه جمعی بیت الوحی هم این طرفه، زارپی هم لحظه اول اونا نزدن. آقا اونا بالاخره 2000 مسائل سیاسی میفهمیدن. این همین مثال که براتون زدم از کجا شروع شد، قدم 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 پر رو شدن، همون کارو کردن. زمان پیغمبر اکرم یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره، منافقین میترسیدن سوره علیهشون نازل بشه، لذا خیلی رو بازی نمیکردن، اصلا دوست داشتن نشناسندشون، چون میدن قدرت زیاده، حکومت دست پیغمبر برخورد میکنه. روزای آخر عمر شریف پیغمبر اکرم، پیغمبر میخواست وصیت کنه، خیلی حرف مهم میزده. آقا پیغمبر رو بذارید کنار، مرجع تقلیدتون نه، من داشتم میمردم چهار نفر بیان بالا سرم من بگم یه کاغذ بدید یه چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید خداییش براش اهمیت قائل میشید. این بالاخره منبری حیاتم بود ببینیم چی میخواد بگه این دقیقه آخر. دیگه دقیقه آخر کسی که داره از دنیا میره پیغمبرم نباشه دیگه حواسش به آخرت بیشتر هست تا دنیا قاعدتا دیگه. چی میخواد بگه؟ آقا پیغمبر خاتم همه انبیا دیگه نوکرشن. فرمود ایتونی به دوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. هرگز گمراه نشید دیگه. یا لا تضلوا بعدی ابدا. هرگز گمراه نشید دیگه. خیلی حرف مهمیه این. بعد جسارت کردن. اگر جسارت میکردن یه نفر همونجا بلند میشد پاشو تا زانو یا بیشتر دیگه نمی جسارت بعدی اتفاق نمی افتاد قاعدتا. ولی اینجوری نشد. دو دستگی شد. این صراحت روایات که دو دسته شدن اعضای اون جمع بلا تشبیه یه جمع اینجوری دو دسته شد. عده‌ای گفتن بذارید رسول خدا سخن بگه خاتم انبیاست هرچه حرف بزنه خدا داره باهاتون حرف میزنه داره فرصت تموم میشه معلوم نیست تو کی زنده است در وحی بسته میشه ارتباط شما با خدا مستقیم قطع میشه ببین هر یک کلمش هم گنجیه که با هیچ قابل قیاس نیست امیرالمومنین رئیسشونه ام سلمه بود حضرت زهرا بود ولی اونوریام کم نبودن یکی گفت خوب دقت کنید یکی گفت ولی فقط یکی نبود یک در برابر جمع شکست میخور یکی گفت خط و شکست اون جسارت رو کرد خدا جزاشو بهش بده ولی یه نفر فقط نبود که یکی گفت ولی بقیه هم همراهی کردن و رسول خدا دید دیگه گفتن این حرف به درد نمیخوره چون طبیعتا اونا هی میخوان بذارن به حساب این که نستجیر و بالله العظیم تو حالت غیر سلامت بیان شده معاذانه یعنی توهین رو توهین اضافه میشه یعنی یه بار زدن نزدیم جامعه اسلامی جواب نداد بازم فرداش حمله نکردن حساب کتاب داره اینا بعد چیکار کردن اونا درگیر شدن وقتی رسول خدا به ملکوت اعلی پیوست اونا درگیر شدن برن سراغ این که چه کسی بشه مسئول بدن مطهر پیغمبر رو زمین مون هر پنج معصوم ما تشییعشون غریبان است پیغمبر چند روز بدنش رو زمین موند صدیقه طاهره شبانه امیرالمومنین شبانه و مخفیانه امام حسن با تیرباران امام حسین بدون تشییع اومدن شروع کردن بیعت گرفتن اهل بیت هم مشغول بالاخره حرمت داره بدن هیچ چیزی دیگه ابن قیم نفهم پسرخونده ابن تیمیه است میگه که عرش برتره یا بدن پیغمبر میگه بدن که هیچ اون قبر پیغمبر که بدن پیغمبر توشه از عرش ارزشش بیشتر ابن یعنی شاگرد ابن تیمیه اینو میفهمه خیلی استعدادی نمیخواد اینا از مردم شروع کردن بیعت گرفتن کاری هم به خانه اهل بیت نداشتن اول اینجا میدونید یه دعوایی هست آقای که چه روزی به خانه امیرالمومنین حمله شد الان حساس نیست کی حساسه؟ اون چند روز بعد از پیغمبر اکرم یه بزرگواری حفظه الله فرموده سه روز بعد بعضی بزرگان دیگه هم گفتن همون چند روز اول اسم اگر ببرم از جناهای مختلف هم هستن فقط اونی که تو ذهن شریف شما هست نیست بعضی ها گفتن روز اول بعضی گفتن سه روز اول تحلیلیه اونایی هم که گفتن روزای اولیه آدم های خیلی درشتی هستن سه تا آدم بزرگ از سه جهت، یکیش یه مرجع تقلید بزرگ در قوم، یکی دوره جوانی ولی فقیه، یکی هم یه استاد اخلاق برجسته که اهل تاریخ در تهران، هر سه گفتن روزای اول. خب ولی این تحلیله، یعنی سندی نداره. اونایی هم که گفتن 20 روز بعد حمله شده، اونا هم سندی نداره. ولی مجموعه دلایل آدم به نظرش میاد که نمیتونه روزای اول باشه. چرا؟ چون مثلا تو روایات داریم فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر اکرم هر هفته دو بار دوشنبه و پنجشنبه ها تشریف میبردن سر قبر شهدای احد. خب بعد از اون هجوم و اینا دیگه امکان این که حضرت بخواد این همه راه بره نبود. و اونایی که میخوان اون اساتید بزرگواری که میخوان بگن روزای اولیه بوده و جواب اینو بدن، این روایت در کافی دو تا طریق داره، هر دو یا اقلا یکیش قطعا صحیح السند هم است، صحیح السند قطعا. حالا اینجا نکات فنی داره رد میشه. یا در روایت هست که از زهرا 3 روز یا 40 روز میرفت در خونه انصار. پس بعد این اتفاقا قبل هجوم افتاده باشه. یا خطبه فدکیه با اون تفصیل رو شما ببینید، با اون هجوم کسی نمیتونه بره این همه سخن بگه. اولا ثانیا در اون خطبه اصلا اشاره حضرت به این چیزا نکرده، موضوع خطبه حضرت قصب خلافته، نه توجه میکنید، و بعد قصب فدکه، نه هجوم و ضرب و اینا توش نیست. یه چیزایی هم بعضی وقتا عزیزان ما بزرگواران میگن که مثلا این هم دیگه اون حرفا عجیب غریبه که مثلا دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها سر مبارکش به جلو خمه، نمیدونم چادرش رو زمین کشیده میشه، یه قصه تعریف کردن. لباس عرب آقا بلنده، من الان بیام پایین را برم شما این عبای من میکشه رو زمین. اهل سنت تا دم زانوشون بالا وای میسته معمولا. مدل لباس عرب اینطوریه. قدیمای بلا تشبیه زنتون جایی نره، لباس بعضی عروسا رو دیدید 16 نفر نگه میدارن؟ در بعضی روایات هست که آقا لباسونو بلند نگیرید اسرافه، یعنی عرب لباسو بلند میگرفت حتی دیگه مثلا فرض کن 32 نفرم پشتشو بگیرن راه بره، اینو کلاس حساب میکردن. مثل اینکه الان برگشته، نمیدونم برگشته برنگشته، ما آخرین ازدواجمون مال قدیمه، اول نه آخرین، نمیدونم الان هست نیست، اینا خبر ندارم. این که چادرش به زمین میکشید به معنای این که سر مبارکش خم رو به جلو بود، چون شیوه راه رفتن پیغمبر بود، پیغمبر اکنون وقتی داشت راه میرفت انگار از سربالایی داره میاد پایین، یه خوره رو به جلو خم میشد، نوع راه رفتن رسول خدا بود. چیزای دیگه هم گفتن که الان میترسم بره تو روزه، اونام نیست، همه دلیلی خلاصه نداریم، روایت نداریم که هجوم کی بوده. دقت میکنی؟ هر کی گفته حد زده، حد سه هر کی هم برای خودش محترمه. حالا برگردیم، بعد از این که سقیفه صورت گرفت، صدیقه طاهره شروع کرد به حرکت، شبها حالا 3 شب یا بیشتر تا 40 شب هم روایت داریم، حالا همون چند شب اول فرض کن، در خونه انصار رفت تحرک کرد، اینا رو تحریک کرد، دیدن که جواب نداد. اگه مثلا فرض کن یهو بین انصار و مهاجرین یه خروشی میشد، اصلا معلوم نبود این اتفاق بیفته، اصلا معلوم نبود. دیدن نشد، دارن ارزیابی میکنن، دیدن که خب الان فاطمه زهرا سلام الله علیها با این سخاوتش اگه پول دستش باشه خیلی اتفاقا میفته، آدم ممکنه جمع کنه. زمینای حاصلخیز از حضرت گرفتن، نه هرچی دستش بود. حضرت یه سخنرانی حیرت انگیز کرد، مثل همین بعضی از دشمنان معاصر ما که لحظه اول همجوری جفنگ میگن بعد حالشون جا میاد آغوششون رو باز میکنن، یه ملعونی که لعنت الله علی تو همون مناظره فدک یه جسارت بسیار شنیعی به حضرت کرد، نگفتنی اصلا. به کی؟ به کسی که حتی قاتل از زهرا میدونه برترین فرد بعد از پیغمبره، به کسی که یقین داره اگر او رو ناراحت کنه پیغمبر ناراحت میشه، به کسی که جنگ با او جنگ با پیغمبره. اینا فقط مطالب ما نیست، خیلی حرف. این معلوم میشه ضربه‌ای که حضرت تو فدک زده انقدر شدیده که او واکنش نشون داده، بعد از اون دیگه همچه غلطی نکردون غلط کننده. هزار دفعه ما عرض کردیم معارف شیعه همش آقا تو جلسات عمومی نیست، بعضی چیزها رو باید بگی آقا فلان کتاب رو بخون، نمیشه گفت. ولی خب داشتن ارزیابی هم میکردن، گفتن خب گفتیم چی شد؟ اینقدر این حرف سنگین بود که حضرت وقتی اومد به حضرت امیرالمومنین فرمود کاش به این دنیا نیومده بودم. بعد از این واقعه با اینها قباله رو دادن، اون یکی محاسبه کرد گفت قباله رو دادی فردا میاد میگه شوهرمه، وقتی گفتی راست میگه فردا میاد میگه شوهرمه حاکم. گفتن چیکار کنیم؟ قباله رو دادیم و میریم پس میگیریم. اومدن پس بگیرن، مردم مدینه وایستادن دارن نگاه میکنن. شاید تو این مردم بعضی هم بودن مثل الان بودن آقا بریم سخت انتقام بگیریم، ولی بگیرید، ما وایستادیم، ما تخمه میشکنیم، شما برید بگیرید و بیاید. چون بریم بگیریم هزینه باید بدی. یه کلمه ام سلمه حرف زد یک سال حقوق بهش ندادن، به اسرت افتاد، چون همسر پیغمبر بود که نمیتونست با کسی ازدواج کنه، درآمدی هم نداشت، حقوقش از بیت المال هم قطع کرد. حرفاست رو جمع کن. دیدن نه، البته ما اون جسارت فدک ضرب در بعد از ماجرای فدک عمومی نبود، درست شو؟ ولی خبرش میرسه مردم، دیدن مردم نیومدن. هر کسی که به نفس خودش رجوع کنه معاذالله خدا نیاره اون روزو خودش رو جای اون قاصبان بگذاره، احساس امنیت کردن از اینی که حالا بریم دیگه جلوشو بگیریم، هم از علی انتقام بگیریم هم او رو ساکتش کنیم، اتفاقی نمیافته. چون قرار بود اتفاق بیفته باره قبلی افتاده بود دیگه، افتاده بود، لذا هجوم اتفاق افتاد. قطعا شما اگه میرفتی پیش همه مردم مدینه همه اینجوری نبود خوشحال باشه. آیات داریم، بالاخره مؤمنان یه نفر دو نفر که نیستن، ایمان دارن، جایگاه از زهرا رو میشناسن. ولی تو این آمدن به میدون دو تا چهار تا کردن، میارزه نمیارزه، چکار کنیم چکار نکنیم، دیدن نمیارزه. طبیعتا حکومت ارتباطات مردم رو کنترل میکرد، آدم ها کم شدن. چندین بار از بنده شنیدید حتی عیادت هم نرفتن. حالا یه چیزی میخوام اشاره کنم که این خیلی چیز عجیبیه، تو محرمم به این پرداختم، اونم اینه که آقا وقتی خوب دقت کنید چی عرض میکنم، وقتی کار بر مؤمن سخت گرفته میشه، مؤمن غریب میشه، یه نفرم بیاد عیادت، یه نفرم بیاد یه کلمه یه نرم بگه و اثر داره. ما سخت‌تر از ابوذر نمی‌شناسیم که عرب بادیه نشین بود، بسیار آدم سفتی بود، یه تنه تو حکومت عثمان پدر عثمان و معاویه رو در آورده بود، صبح تا شب علیهش پست می‌ذاشتن که این دیوانه است، این شعور نداره، این اقتضاعات حکومت روزو نمیفهمه، این دهاتی بادیه نشین کپر نشین بوده، اقتضاعات حکومت شهری نمیفهمه چیه، به کوب میزدن شبانه روز رگبار میزدن از نظر فرهنگی. نمیترسید چه وقتی که تو مدینه بود، چه وقتی که تو شام بود، تا اینکه شنیدید تبعیدش کردن مدینه، پدر معاویه رو در آورد، برش گردوندن دوباره از شام به مدینه، گفت نمیدونم اینو چیکارش کنن. دیگه تصمیم گرفتن که تبعیدش کنن به شام. یکی از نقلای عجیب اینه که خودش گفت دیگه عثمان جان کار نداری، من میرم یه بیابونی. خان بگن این اصلا حالش خوب نبود، یعنی معاذ الله. این کارا رو دیدید میکنن دیگه این ایام. بعضی از آدمایی رو که فضاهای رسانه یا مجازی میکوبن، اگر از خصوصی طرفو بشناسی حیرت میکنی که این چه ولی خداییه. ولی تو فضای جامعه با یه چیزی دیگه او رو میشناسن مردم. تا نبینی نزدیک باورت نمیشه. یکیشو من میشناسم که باهاش ارتباط نزدیک دارم. من در تهران مثل او ولی خدا نمیشناسم. ولی فضای رسانه‌ای شخم زدتش. دقت میکنی؟ جناب ابوذر سلام الله علیه اینطوری بود. بگم اینو تا برگردم به حرف خودم. ابوذر رو تبعید کردن. داشت میرفت گفتن قدغنه، هیچ کی حق نداره بره بدرقه. هیچ کی نرفت. انقدر هیچ کی که اسم بردن 4 تا. امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، عمار. هیچ کی نرفت. خوب دقت کن. هر یکی از این 4 بزرگوار با ابوذر یه ذره صحبت کرد. کلام امام حسن اینطوریه که فرمود عمو جان، به به، آدم یه عمر تو راه خدا فوش بخوره این تعبیر از امام حسن اینجوری رفاقتی، فرمود عمو جان در راه خدا از ملامت کننده و دشنام ها نه هراس. ابوذر به اون سفتی که باید کوه رو به ابوذر مثال بزنن نه ابوذر رو به کوه. آقا شونه ها شروع که لرزیدن، صورتش خیس اشک شد. یعنی آدم اگر غریب باشه، ابوذر باشه، دردش میاد. ابوذر ای باشه. حالا 4 نفر رفتن عیادت بدرقه ابوذر. صدیق طاهره سلام الله علیه هیچ. بلکه طبیعتاً اون فضای جسارتی که عرض کردم نمیتونم بیان کنم، قاعدتاً برای تخریب حضرت فعاله. تا یه روایت داریم ظاهراً در تهذیب شیخ طوسیه که حضرت یه روزی به امیرالمومنین فرمود که دلم برای اذان بلال تنگ شده. چرا بلال اذان نمیگه؟ گفتن بلال گفته من بعد از پیغمبر دیگه برای کسی اذان نمیگم. ظاهرا بلال برای اینکه نخواد مؤذن حکومت جدید باشه همچین حرفی زده بود. بودن آقا انقدر داغ سنگین بوده مثل امروز و امشب. جناب ام ایمن نقل داریم. ام ایمن کسیه که خادم پیغمبره. پیغمبر اکرم به او بشارت بهشت داده. بابا حضرت زهرا سلام الله علیه هم خیلی رفیق بوده. شاهد فدک هم هست. کسی که بیاد تو فدک شهادت بر حضرت زهرا بده، یعنی آدم پاکاریه دیگه. معلوم در روایت هست بعد از شهادت حضرت زهرا گفت من دیگه نمیتونم تو مدینه وایسم از داغ و غربت، میرم پیش قومم. تحمل زندگی تو مدینه ندارم. ولی خب آیا امیرالمومنین میتونه این کارو بکنه؟ امیرالمومنین امامه. امام که بازنشستگی نداره، مرخصی نداره. بگه گور پدر کسی که نمیخواد ول کنیم بنیم یه جای دیگه. امام امامه. امام که نمیتونه جامعه رو رها کنه. زهرا مرضیه فرمود که علی جان بلال رو پیداش کنید. بلال رو صدا کردن در تهذیب شیخ، در تهذیب یا من لا یحضره. گفت من دیگه اذان نمیگم. گفتن دختر پیغمبر دلش برای اذان تو تنگ شده. گفت خب چشمیو. وقتی اومد عزت فرمود که ما سر نمیزنی. قربت اهل بیت فقط مال قتله حضرت زهرا که نیست که، اونا کشتن بعضیا در حد عیادت که حضرت نتونست از آنو تحمل کنه تا آخر. آدم بیشتر فشار روش حس میشه. گاهی جبهه حق یه نفر نیست فضا رو بشکنه. لازم میگیم بزنن دیگه، بزنن بزنن. تو اول سینه سپر کن، حاضری یه سیلی بخوری، میگیم اونا بزنن. این که خیال کنی اونا میزنن له میکنن و قرار سیلی هم نخوری هیچی. اینجوری بود که جهاد راه خدا 2000 ارزش نداشت که. من میگفتم بزنن علا برکت الله. اگه قرار بود بالاخره بزنی میخوری، مهم نیست های کسی بفهمه جهاده، میگه اهدل حسنین، یا شهید میشم یا پیروز میشم دیگه. اما اگه بگیم نه آقا دیگه زندگیمو به هم نخوره، اگه بنابراین باشه که زندگی من به هم نخوره، من محتاط میشم، حمایت نمی کنم. و اگه قرار باشه من حمایت نکنم، بقیه هم مثل من. ذلت آدم تئوریزه میکنه. تا دیروز ذلت میدید، الان نمیگه ذلته که، الان میگه بالاخره یه ذره عقلانیت لازمه. ذلت تئوریزش میکنه. یکم هم حکمت. ما هم نمیگیم بی کله باش، وظیفه ما اینه که به وظیفه عمل کنیم. وظیفه عمل کنم یعنی جوانبم رو ببینی. ولی آقا قاعده لا ضرر که مال جنگ نیست. به قول طلبا جنگ همش ضرره، جنگ دست میدی پا میدی. قاعده لا ضرر میگه آقا مثلا ضرر نداشته باشه، ضرر متنابه نداشته باشه، حرجی نباشه، یه قاعده دیگه. اما جنگ همش ضرر و حرجه. یا من بعد داغ ببینم بابا و داداشم، یا خدا نکرده شما ها؟ جهاد فی سبیل الله توش بالاخره زخم و خون و اینا هست. بزنیم میزنیم، ولی باید بدونی که شکلات نمیدن، اونم میزنه. وعده خدا صادقه، مخصوصا ما که اهل الحسنیانی هستیم. یعنی یا واقعا پیروزیم احتمال بیشتر، یا شهیدیم. ولی خب بزنیم یعنی میای میدون، بسم الله بیا میدون. این که بقیه ما بریم بقیه لنگش کنن نمیشه، همه اون باید بیم. خدا رحمت کنه، ما میفرمون همه با هم. کار یکی دو نفر که نیست که، این همه با همیه. و اگه من حال نداشته باشم یا بترسم، وقت ذلت رو تئوریزه میکنم، ذلت رو تئوریزه میکنم. اسمشو میذارم اعتدال و حکمت و عقلانیت. و بنده نمیخوام بگم همیشه کوتاه آمدن ذلت ها، جایی که راهی جز این نباشه و شکست قطعی باشه، حالا یه حرفی. اما بقیه جهان از ذلت رو تئوریزش میکنیم، یا میگیم بقیه برن. شما جنگای پیغمبر رو ببینید، تو کدوم جنگ پیغمبر بود که تا یک کم دشمن شدید نشد، شدید شد فرار نکردن ادعی پیغمبر رو راه کن رفتن؟ تا دقیقه 90 اینطوری بود. تمام جنگ ها هر وقت یه ذره فشار زیاد شد ادعی فرار کردن. بعد حالا هم اونا بگن بریم دیگه. بریم یعنی علی جان شما برید جهاد کنید برگردید. بله این کارو میکنن. یه مثال براتون بزنم، میخوام روزه بخونم، هم به فهمتون از روزه کمک میکنه، هم به حرفی که پریشب زدم. پریشب گفتیم با یهودیا پیغمبر اکرم سه تا یهودی قوم یهود خیانت کردن رفتار کرد. بعد بنی نذیر رو گفتیم که ایاتون باشه اینا تو قلعه بودن و امیرالمومنین دو سه روز نبود و بعد با سر فرمانده اونا اومد و اینا دیگه دیدن کار تمامه و رفتن عرض کردیم خیبر. یکی از خائنین اون موقع تو مدینه نبود از این فرمانده های اصلی، اونم از اون ور پیچید رفت خیبر. باز تو نقلا از امیرالمومنین صلوات الله علیه یه شطور اسنپ گرفت، یه چند روزی رفت، او رو هم اونجا خفت کرد، یعنی اون کسی که به امنیت مسلمین ضرر زد و فاصله اینو گرفته بود، مجرم بود، او رو هم اونجا کشت و تشریف آورد. با بقیه کار نداشت، مردم رفتن، اون که فرمانده بود اونم اونجا زدش. ها همیشه علی جان بسم الله این ور رو بزن اون ور رو بزن، ما هم هستیم. این نمیشه، سر بزنگا که میشه بعد پایکار وایساد. لازم به خودمون رجوع کنیم. اگه ما مطالبمون از حق مداری، عمل حق، برخورد ما اگه با فرض کنید توقعمون از حالا اینجا مسئله انتقام سخته، یه جایی از قوه قضاییه توقع داریم که آقا با دزدا برخورد کن، قدم اولش اینه که من تو کار خودم حرام نخورم، حرام انجام ندم، تو هی برای هیچ کاری به هیچ آدمی رو نزنم، واسطه جور نکنم، تو هیچ کاری آشنا و پارتی انجام ندم. اگر جامعه به این سمت بره، مطالب قوه قضاییه مجبور بیاد پای کار شما. ولی من اگه قرار برای این باشه که بگم آقا ایشونو بگیرید دمار از روزگارش در بیارید، بعد خودم تا اتفاقی بیفته آشنا نداری تو شعبه فلان دادگاه فلان، تا وقتی اینجوری باشه این مطالبه نشد که. یعنی اون موقعی که میگی بزن باید پاکار باشه آدم، اون بالایی ها اساره ما هن بیرو درواسی. جامعه این که هزار تومن مال حرام و قبیح بدونه بالا دستیش دزدی نمی کنه. و این هم هر دو با هم اثر داره، اونا اساره من از ما میرن بالا، بعضیا میخورن، بعد مدل زندگیشون عوض میشه، ما هم اونا رو الگو میکنیم، ما هم خراب میشیم، هر دو به هم ربط داریم. ولی اصلاح از خودمون باید شروع کنیم، اصلاح باید از خودمون شروع کنیم. اینو بگم و تمام کنم. من یه وقتی مشاور بچه های دبیرستانی بودم، خیلی حرص میخوردم، یکی دو سال بیشتر گول نخوردم چون همیشه وقت نمی کردم، مشغول مطالعه بودم. یکی دو سال دیگه گول زدن، دیدن ما جوونیم، فکر کردیم جهاد فی سبیل الله است، خلاصه شبانه روزمون درگیر شد. بعد این بچه ها بعضی هاشون اشکالات اخلاقی پیدا میکردن، بعضیشون افت تحصیلی داشتن، من زور میزدم، بچی من زور میزدم، بعضی خوب بودن بعضی هم فرق نمیکردن. رفتم پیش بزرگواری گفتم آقا چی میشه، چرا اینجوریه، هرچی میگم گوش نمیدن. گفت خدا هرچی به تو میگه گوش میدی؟ اگه اینجوری بود که الان 16 دفعه بعد جناب اسرائیل اومده بود ازت ناامید شده بود. خیلی سخت شد بعد از اون کار برام، مثلا ول کردم اون کارو. هر وقت میخواستم یه کسی که خطا کرده رو ببینم یادم میافتادم که خدا، اون لحظه مطالبه بعد به خودش دادم رجوع کنه. یکی از چیزهای بسیار خطر، اخلاقای خطرناک امروز جامعه ما اینه که همه از همه چیز منتقدن ولی وظیفه خودشون خوب انجام نمیدن. خیلی ها مثل من، نه وظیفه‌مو تو بیان درست انجام میدم، نه تو مطالعه قبلش، نه تو خانواده داری، نه سر کارم، بعد همه چی ناراضی هستی. کارمندا که دیگه مسئولین رده بالای دولت نیستن که، خورده پا مثل من، اینا هم جواب مردمو نمیدن. و اگه همونو بیاری بشونی سر تا پا مملکتو میخواد انتقاد کنه. خودمون باید شروع کنیم. خدایا به ما توفیق بده که برای اصلاح نفس خودمون قدمی برداریم. آمین. امام زمان سلام الله علیه رو برای اصلاح نفس ما کمک بفرما. خدایا این فاطمیه که در او بودیم، شبهای ما مزاحم عزیزان بودیم، هم بنده رو رفقا انشالله حلال کنن، همین که خدای به حق صدیقه طاهره سلام الله علیه ما رو در دنیا و آخرت شرمنده امام زمان نگرد، توفیق دل کندن از وابستگی هامون در راه اهدافمون به ما عنایت بفرم، ترس از مرگ و از ما دور کن، ترس از اعمال بدمون رو در ما زیاد کن. خدایا به ما توفیق بده جوری از تو بترسیم که انگار داریم تو رو میبینیم. خیلی حرف عجیبی این. امام سید الشهدا صلوات الله علیه در دعای عرفه بعد از اون الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، از اونجا که شروع میکنه چند صفحه مدح خدا میگه، بعد میفرماد یه خواسته دارم، اللهم اجعلنی اخشاک انی اراک. ما اگر ببینیم خدا و امام زمان دارن ما رو نگاه میکنن، رفتارمون جور دیگه میشه. از همه آقایونم و خواهرانم حلالیت میطلبم. این ایام انگار که یه سر آدم به جای خورده باشه، من حال مساعدی نداشتم، یعنی اگه راه داشتم مثلا هیچ جای جلسه نمیرفتم. خدا میدونه حلال بفرمایید. امشب خیلی آقا شب سختیه برای امیرالمومنین. از لحظه ای که از مسجد او رو خبر کردن، سراسیمه اومد سر فاطمه زهرا رو به دامن گرفت، که من تعبیر براش ندارم که بگم امیرالمومنین چه بلایی سرش اومد. بالاتر از این که کمرش شکست، خودش فهمید، فرمود رکنم شکست. مثلا نمیدونم به فارسی باید اینو چی بگم. این غم سنگین اومد، یه نفر آقا فقط داغ میبینه. امیرالمومنین متاسفانه مشکلات دیگه هم داشت. اینکه 4 تا طفل 4-5-6-7 ساله داشت. اگه توی خانه یه مادر 18-19 ساله ای از دنیا بره، فرزند خردسال داشته باشه، قطعا فرزنداشو از اون محیط دور میکنه. ولی چون امیرالمومنین باید مخفیانه بدن مبارک صدیقه طاهره رو آماده کنه، نمیتونه جای دیگه بره، جلوی چشم بچه هاشه. این بچه ها یکی دو روز اخیر که آب شدن وقتی تابوت و کنار حیات دیدن، هر لحظه هر کدوم منتظرن تا رسید به امروز. بعضی از مردم مدینه جمع شدن، خبر دادن، فرمودن که به تعویق افتاده. مردم به تعویق افتاده فکر کن یعنی فردا صبح. اونقدم نبودن که بمیرن برای فاطمه زهرا. این ایامی که از چیزهایی که ما رو بیچاره کرد دیدیم چقدر مظلومیت اهل بیت زیاده. از 6 صبح امروز مردم کرمان وایسادن تا 6 فردا صبح ول نکردن برن. تا امیرالمومنین فرمود که به تعویق افتاده، هیچ کس دیگه پشت در وای نستاد. خدا شاهد اگر پشت در کسی وایساده بود، این ماجرای اسبق ابن نواته و امیرالمومنین صدا میکردن بیاد تو، تو هم محرمی. گفتن به تعویق افتاده، همه رفتن. یا حاج قاسم 24 ساعت مردم وایسادن، آدم کشته شد، بازم ساعت 6 صبح این نگاه میکردی داشتن دفن میکردن، یه جمعیتی زجه میزدن. همه عالم فدای صدیقه طاهره. مظلومیت اهل بیت قابل قیاس با کسی نیست. دست تنها. بدن مطهر صدیقه طاهره رو مغتسل قرار داد، تخت پاره گذاشتن. اون بدنی که دیگه بدنی نمونده بود ازش، چیزی باقی نمونده بود، روی تخته مغتسل قرار داد. دستور داده بود صدیقه طاهره که امر من باید مخفی باشه، از زیر لباس باید آب میریخت و دست میکشید. یه لحظه حضرت به خودش اومد، اصلا آقا نمیتونه آدم این صحنه رو تصور کنه، مگه میشه جلوی چند تا بچه مادرشون رو بخوای شما غسل بدی و اونا تحمل کنن؟ ولی تو مدینه دیده بودن که بابامون غریبه، آستین به دهان گرفته بودن، عقب وایساده بودن امیرالمومنین قربتش دیگه بیشتر از این اذیت نشه. یه لحظه حضرت برگشت، دیدین بچه‌ها دارن جون میدن، ولی به احترام امیرالمومنین جلو نمیان، دلش سوخت برای اینها. صدا زد یا زینب یا ام کلثوم، خیلی این حرف عجیبه، یا فضه. بی خودی نیست میگن علی یون ابا انا و علی ابا و هاذه الامه. حضرت نگاه کردید فزن وایساده نمیتونه تحمل کنه، او رو هم صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا فضه یا حسن یا حسین، حالا متزودو من امکم، بیاید با مادرتون ودا کنید. کنیزشون هم صدا زد فرمود بیا با مادرت ودا کن. من توان ندارم بیشتر اینجا بگم، یه ذره شما رو میبرم یه جای دیگری. امشب این بدن مطهر دفن میشه غریبانه، خلوتترین جلسات فاطمی از 7 نفر بیشتره. بعد از این روز که گذشت دیگه زندگی برای امیرالمومنین تو مدینه خیلی سخت شد. هر روز باید بیاد تو خونه ای که همه جاش آثار فاطمه زهراست ولی دیگه خودش نیست. یه مدتی دیگه گذشت، خونه رو عوض کردن. بعضی نقلا میگه امیرالمومنین میرفت توی قبرستان بقی، عمار ظاهرا نقل کرده اینجوری که یادمه، میگه دیدیم علی میرفت توی بین قبرها راه میرفت، میگفت که وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی. فاطمه جان میدونی چند روز صدا تو نشنیدم. بعد گاهی بلند بلند گریه میکرد. عمار اومد جلو گفت آقا جان شما امام مایی، ما از شما تبعیت میکنیم، به ما امر به صبر دادی، خودت گاهی یه جوری زجه میزنی ما بیچاره میشیم، یاد چی میفتی؟ فهمود که عمار وقتی روی مغتسل او رو قرار داده بودن او خودشو از من میپوشون، جلوی من از درد گریه نمیکرد، دستور داده بود از زیر لباس به او آب بریزم ولی باید دست میکشیدم. فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی روی مغتسل او رو قرار دادم باید دست میکشیدم، وجدت ظلها